ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نیروهای ویژه پلیس فرانسه در شمال پاریس مستقر شدند. پلیس مانع برگزاری مراسمی در همدردی با کشته شدگان حوادث فرانسه در تهران شد. و حملاتی علیه مساجد مسلمانان در فرانسه رخ داده است. به دنبال مشاهده دو مظنون اصلی حملات مسلحانه فرانسه در منطقه در شمال پاریس، نیروهای ویژه پلیس فرانسه با حمایت هلیکوپترها بعد از ظهر پنجشنبه در این منطقه مستقر شدند. گزارش شده که دو برادر مظنون این حادثه حوالی ظهر پنجشنبه در یک پمپ بنزین در شمال پاریس دیده شدند. آنها با تهدید اسلحه اقدام به دزدیدن سوخت و غذا کردند. به دنبال این گزارش‌ها، پلیس با اعزام نیروهای ویژه به محل همچنین ورودی‌های شهر پاریس را به کنترل خود درآورد. همزمان پلیس فرانسه گفته از خودروهای بجامانده از این مظنونان در محل حادثه روز چهارشنبه پرچم گروه‌های جهادی و ده‌ها کوکتل مولوتوف پیدا کرده است. گزارش از تهران حاکی از ممانعت نیروهای امنیتی با تجمع روزنامه‌نگاران ایرانی برای همدردی با کشته شدگان حوادث اخیر در فرانسه است. شواهد عینی به رادیو فردا گفتند که پلیس و نیروهای امنیتی روز پنجشنبه از حضور روزنامه‌نگاران در مقابل ساختمان پلمب شده ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در تهران ممانعت کردند. پیشتر فراخوانی برای ابراز همدردی روزنامه‌نگاران ایرانی با کشته شدگان حوادث اخیر فرانسه منتشر شده بود. به چند محل اجتماع و گرد همایی مسلمانان در فرانسه طی دو روز اخیر حمله شده است. خبرگزاری فرانسه میگوید نیمه شب چهارشنبه سه نارنجک مشقی به سمت مسجدی در شهر لومان پرتاب شده است. در جنوب فرانسه هم در نزدیکی شهر ناربون به سمت مسجدی تیراندازی شده. صبح روز پنجشنبه هم انفجاری در یک کباب فروشی نزدیک مسجدی در غرب فرانسه روی داده. پلیس گفته در این حملات به کسی آسیب نرسیده است. رأی محکومیت 10 ساله امید کوکبی، فیزیکدان جوان زندانی، در دادگاه تجدید نظر بار دیگر تایید شد. سعیده خلیلی، وکیل مدافع آقای کوکبی، به رادیو فردا گفت با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی پرونده، اما دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی مجدد حکم قبلی را تایید کرده است. پیشتر دیوان عالی کشور با تجدید نظر در پرونده امید کوکبی موافقت کرده و پرونده او را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده بود. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا، بهمن ماه سال 89 زمانی که قصد خروج از کشور را داشت، بازداشت شد. به او اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع به تحمل 10 سال زندان محکوم شده بود. علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، میگوید اظهاراتش درباره درخواست محمود احمدی نژاد برای رفع حصر رهبران جنبش سبز مستند است. آقای مطهری میگوید صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، 3 سال پیش در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس از 2 نامه محمود احمدی نژاد برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده، اما رئیس قوه قضاییه پیشتر از نامه احمدی نژاد درباره رفع حصر اظهار بی‌اطلاعی کرده و وجود این نامه را بعید دانسته بود. خلاصه از چند خبر کوتاه رو شنیدید. از شما دعوت میکنم همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه یک خانه یک زمین از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که همراه رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در 50مین مجله محیط زیست رادیو فردا با شما خواهم بود. این هفته از سندروم آرال میشنوید که به دریاچه ارومیه رسید. آخرین مقاله تحقیقاتی بین‌المللی درباره دریاچه ارومیه.
تغییرات آب و هوایی که وجود داره اونقدر شاید شدید نباشه که به تنهایی باعث خشک شدن دریاچه ارومیه بشه.
یک خانه یک زمین.
سندروم آرال به دریاچه ارومیه رسید. این عنوان آخرین مقاله تحقیقاتی بین‌المللی است که هفته گذشته درباره دریاچه ارومیه منتشر شد. آرال روزگاری یکی از 4 دریاچه بزرگ آبشور دنیا بوده که اونقدر خشک و کوچک و کوچکتر شد تا نامش تبدیل به یک سندروم شد. شبیه بیماری که دریاچه‌ای رو در بر می‌گیره و اون رو می‌خشکونه. همون دردی که سال‌هاست به جان دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران افتاده. حالا مجله بین‌المللی تحقیقات دریاچه‌های بزرگ یک مقاله علمی رو درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه منتشر کرده که با همین بیماری و درد دست و پنجه نرم می‌کنه. با تصاویر ماهواره‌ای از بیش از 30 سال پیش تا امروز که دریاچه رو هر یکی 2 سال کوچکتر و آب رفته‌تر و خشکیده‌تر نشون میده. این پژوهش نتیجه همکاری و همفکری 10 استاد دانشگاه، پژوهشگر و دانشجوی ایرانی در رشته منابع آب در آمریکای شمالی اروپا است. اونها میگن با این مقاله پژوهشی نگاه تازه‌ای به روند خشک شدن دریاچه ارومیه داشتند. علیرضا ناظمی که مدرک دکترای مهندسی عمران و منابع آب رو داره، یکی از پژوهشگران این مقاله علمیه که در اینترنت منتشر شده. او به برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه:
ما سعی کردیم نگاه جدیدی بندازیم به دریاچه ارومیه و برای این کار سعی کردیم از داده‌های ماهواره‌ای استفاده کنیم برای تخمین سطح و در نتیجه اون حجم آب دریاچه ارومیه. همچنین از داده‌های ماهواره‌ای استفاده کردیم برای اندازه‌گیری شاخص استاندارد خشکسالی در حوزه آب دریاچه ارومیه. داده‌هایی که از ماهواره استفاده کردیم برای تعیین سطح دریاچه ارومیه مربوط است به ماهواره‌های لنسد که از اوایل دهه 70 میلادی به مدار زمین فرستاده شده و یک دید خیلی خیلی دقیقی از سطح زمین رو در اختیار محققین قرار میده. برای داده های بارش ما اومدیم از داده های ماهواره‌ای استفاده کردیم که در واقع بارش در مدارهای مشخصی از سطح زمین اندازه گیری میکنن. در توجه به اون داده ها اومدیم استفاده کردیم و یک شاخص استاندارد خشکسالی رو برای حوزه آبریزی دریاچه ارومیه استخراج کردیم. این دو تا منبع داده ها در نتیجه با هم مقایسه شدن. روند تغییرات در سطح و حجم دریاچه ارومیه رو با روند تغییرات در شاخص خشکسالی مقایسه کردیم. به این نتیجه رسیدیم که خشکسالی مهمترین و تنها عامل خشک دریاچه ارومیه نیست.
مقام های مسئول میگن دریاچه ارومیه که یکی از بزرگترین آبگیرهای دائمی منطقه بوده، نزدیک به 4 متر با حداقل تراز زیست محیطی خودش فاصله داره. جبران چنین کمبودی به 12 تا 15 میلیارد متر مکعب آب نیاز داره. در آذر ماه بارندگی های منطقه‌ای به گفته مسئولان وضعیت این دریاچه رو به مرگ رو از شرایط بسیار بحرانی به بحرانی رسوند. این وضعیت با اضافه شدن 30 سانتی متر به آب دریاچه شکل گرفت. این 30 سانتی متر در سخنان مسئولان به بازگشت علائم حیاتی به دریاچه تعبیر شد. گفته میشه 26 پیشنهاد برای احیای دریاچه ارومیه تصویب شده. علیرضا ناظمی که همکار تحقیقاتی در مؤسسه جهانی امنیت آب در ساسکاچوان در کانادا که در مورد این دریاچه پژوهش کرده، میگه آمار و ارقام مشخصی درباره وضعیت این دریاچه وجود نداره.
چیزی که وجود داره نتیجه تحقیقات گروه های مختلفی هستند که در ایران یا خارج از ایران مشغول تحقیق هستند روی دریاچه ارومیه. اختلافات بسیار زیادی بین نتایج این کارها وجود داره. تا به حال سطح تخمینی که از کاهش سطح دریاچه ارومیه بوده رقمی بین 25% تا 50% رو ادعا می کردن با توجه به داده های زمینی، ولی ما با توجه به داده های ماهواره‌ای یک چیزی حدود بالاتر از 80% رو تخمین زدیم در کاهش سطح دریاچه ارومیه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود دولت هر میزان که ضرورت داشته باشه برای نجات دریاچه ارومیه هزینه می کنه. او دستور عملیات اجرایی احیای این دریاچه را صادر کرد. سخنگوی دولت ایران هم در آبان ماه گذشته اعلام کرد 700 میلیارد تومان برای نجات دریاچه ارومیه بودجه اختصاص داده شده. اینها کارهاییه که دولت میگه با توجه به وضعیت وخیم این دریاچه در دست داره و بخشی از اونها اجرا شده. آمار و ارقامی که گاهی در این زمینه منتشر میشه البته متناقضه، اما این اطلاعات، آمار و نمودارهایی که در مقاله‌ای با تحقیق 10 تن از متخصصان در حوزه مدیریت آب منتشر شده و بر اساس اطلاعات و تصویرهای ماهواره‌ای از سال 1972 تا 2014 میلادی ثبت شده، چقدر قابل اعتماده؟ علی ناظمی یکی از پژوهشگران این مقاله:
کاری که ما کردیم یک تصویر خیلی دقیقی از روند کم شدن سطح و حجم دریاچه ارومیه در اختیار قرار میده که این دیدگاه قبلا وجود نداشته.
در این مقاله از خشک شدن دریاچه ارومیه به عنوان یک فاجعه زیست محیطی یاد شده که حساسیت عمومی و سیاسی رو افزایش داده، موضوعی که باعث شده برای اون دنبال مقصر بگردند و تغییرات اقلیمی رو متهم ردیف اول اعلام کنند. اما اونطور که پژوهشگران و متخصصان در این مقاله گفتند، تغییرات اقلیمی نقش چندانی در این چیزی که فاجعه خوانده شده نداره. علیرضا ناظمی یکی از پژوهشگران این مقاله.
شاید به این آگاهی دسترسی پیدا بکنیم که عامل دیگه‌ای هم هست که باید در کنار تغییرات آب و هوایی در نظر گرفته بشه برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه. ما از داده‌های ماهواره‌ای نمی‌تونیم تغییراتی که در حجم آب هست رو دقیقاً بگیم. می‌تونیم بگیم که حجم آب در خود دریاچه ارومیه چقدر داره تغییر می‌کنه و اینو تطبیق بدیم با داده‌های هواشناسی. ما می‌تونیم با قطعیت قابل توجه این ادعا رو بکنیم که کاهش سطح و حجم دریاچه ارومیه به خاطر تغییرات اخیر در مدیریت منابع، به خصوص مدیریت منابع آب، کاربری زمین و مصرف بی‌رویه آب به خصوص برای مصرف کشاورزی هست.
سدسازی و حفر چاه‌های غیر مجاز و استفاده از آب این دریاچه که برای کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه از جمله دلایلیه که بعضی از مسئولان تاکید دارن در خشک شدن اون تأثیر داشته. روزنامه شهروند چند وقت پیش از خطر مهاجرت از حاشیه دریاچه ارومیه نوشت و از قول نماینده میاندو آب در مجلس گفت بیشتر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های آذربایجان شرقی و غربی بیماران ریوی هستند. این نشون میده که نمک سلامت مردم رو تهدید می‌کنه. تهدید سلامتی مردم و زمین‌های کشاورزی از معدود مواردیه که بیشتر مسئولان موقع حرف زدن از خشکی این دریاچه به اون اشاره می‌کنند. مثل معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفرش به منطقه و گفتگوش با تلویزیون ایران.
دریاچه ارومیه اگر از بین بره، نه تنها کشاورزی بلکه زندگی در شهرهای ما هم از بین خواهد رفت.
دریاچه ارومیه که زمانی وسیع‌ترین دریاچه خاورمیانه شناخته می‌شد، حالا در شرایطی قرار گرفته که یکی از بزرگترین معضل‌های محیط زیست ایران و منطقه محسوب میشه که روند مرگش سرعت گرفته. بر اساس مشاهدات و آمار تازه‌ای که پژوهشگران دریاچه ارومیه خارج از ایران ارائه کردند، چه خطراتی با ادامه روند خشک شدن این دریاچه وجود داره؟ از علی ناظمی بشنویم.
اگر روند خشکسالی دریاچه ارومیه ادامه پیدا بکنه، خطر نه تنها برای استان‌های اطراف بلکه برای کشورمون و حتی برای محیط زیست جهانی میتونه داشته باشه. دریاچه ارومیه یک پارک ملی هست در ایران و همچنین یکی از زیستگاه‌های طبیعی هستش که از طرف سازمان یونسکو محیط حفاظت شده است. یک گونه‌های طبیعی زندگی می‌کنند در دریاچه ارومیه که واقعاً تنها زیستگاهشون هست و از بین رفتن دریاچه ارومیه می‌تونه این گونه‌های طبیعی رو با خطر انقراض مواجه بکنه. در کنار اون خطرات بسیاری برای استان‌های اطراف و حتی کشور ایران و حتی کشورهای اطراف وجود داره. ما حدود 12 میلیارد تن نمک در دریاچه ارومیه داریم. اگر این روند خشکسالی ادامه پیدا بکنه، این ریزگردهای نمکی از دریاچه ارومیه به وسیله وزش باد میتونن به خاک‌های اطراف انتقال پیدا کنن. خاکی که نمک داشته باشه دیگه خاک حاصلخیزی نیست و این یک مسئله خیلی امنیتی مهمی است برای امنیت خاک در کشورمون. ضمن اینکه ورود ریزگردهای نمکی به شهرهای اطراف باعث آلودگی هوا و مسائل دیگه بشه، در نتیجه شاید در حال حاضر نتونیم به صورت علمی این پاسخ دقیق بدیم که چه بر دریاچه ارومیه خواهد اومد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی هفته گذشته از تاثیرگذار بودن استفاده از توان دانشگاهی در احیای دریاچه ارومیه گفت. اما حالا یک تحقیق بر اساس اطلاعات یکی از ماهواره‌های قدیمی انجام شده که در اون عکس‌هایی منتشر شده که آب شدن رفته رفته یک دریاچه بزرگ و عریض و تبدیل شدن رنگ تیره آب به رنگ خاک و شن ملموسه. تصاویری که برخی از پژوهشگران همین مقاله رو که از اهالی منطقه هستن منقلب کرده. اونها میگن تنها راه حل در حال حاضر اینه که یک سری اطلاعات یک دست و مشخص از این وضعیت وجود داشته باشه. علی ناظمی از پژوهشگران این مقاله در کانادا.
در حال حاضر ما بیشترین چیزی که احتیاج داریم ساماندهی وضعیت داده هایی هستش که ما میتونیم بر اساس اون داده ها کار علمی و کار مدیریتی انجام بدیم.
دریاچه آرال در آسیای میانه همچنان یکی از موارد تحقیقات متخصصان آب هست تا عوامل بیماریش بررسی بشه. حالا که سندروم آرال به دریاچه ارومیه رسیده، باید دید چقدر احتمال زنده موندن و جان به در بردن ارومیه با توجه به تجربه های مرتبط با آرال از این بیماری وجود داره. نظرتون رو در مورد وضعیت فعلی دریاچه ارومیه برای ما بنویسید به نشانی زیست @radiofarda.com.